چه حس شاعرانه ای قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی همیشه با منی.
خب چه شبی، به به، یک موزیک دلنشین رو به انتخاب اسماعیل خان باستانی شنیدیم با صدای فریدون آسرایی. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و سالم و سلامت باشین. مجله سینمایی نمای نقره‌ای رو میشنوید از رادیوی محترم نمایش. انشاءالله تا حوالی ساعت 21 در خدمتتون خواهیم بود. یک بخشی رو که وعده‌اش رو داده بودیم در موردش صحبت بکنیم و گپ بزنیم، بحث در واقع ملی گرایی در سینماست که پیشتر این بحث رو با دوست عزیزم منتقد دوست داشتنی امیر قادری آغاز کرده بودیم در شمارگان گذشته یه در واقع برنامه نمای نقره‌ای. امشب می‌خوایم با امیرخان قادری گپ بزنیم در موردش و یک نقطه‌ای برسونیم این بحث رو. امیر قادری عزیز، منتقد سینما، سلام، خوش اومدی به نمای نقره‌ای.
سلام عزیزم، حالت خوبه؟
ارادت دارم قربان، مشتاق دیدار.
قربان باقی،
بعد انشالله
بعد کرونا
دیدیم. حالا میگم به حال وصف العیش نصف العیش، همین که صداتون میشنیم باعث خوشحالی. قربونت امیر جان، این بحث ملی گرایی در سینما رو تو نوبت گذشته خودت
اصلا رفت سینما نداشت، شما همیشه از این موسیقی پخش می‌کنید.
چرا یه حال و هوای سینمایی ریز داشت، دلبدی شبیه یه ذره. نه ما معمولا ترکیبی از موسیقی فیلم و تیتراژ فیلم ها و موسیقی هایی که تصویر سازی داره و تصویر ایجاد میکنه تو ذهن مخاطب رو انتخاب میکنیم و پخش میکنیم و گفتیم قبل از این که بخوایم یه بحث خیلی جدی داشته باشیم با امیر قادری یه مقدار انرژی بگیریم که بتونیم قشنگ تا انتها بحث رو پی بگیریم. ملی گرایی در سینما رو خودت مطرح کردی امیر جان توی یکی از قسمت‌های نمای نقره‌ای و در واقع تصویر کردی اون چیزی که در دنیا اتفاق می‌افته و کم کم داشتیم وارد این می‌شدیم که در سینمای ایران چه در واقع سرنوشتی داره این مفهوم ملی گرایی در سینما. مشتاقم که تحلیل تو رو در مورد این بشنوم.
در ادامه من فکر میکنم که ما به اینجا رسیدیم که کلا ما داریم مسیر رو به نظر من برای ملی‌گرایی در سینما، اصلا من فکر میکنم که ما داریم مسیر بحث رو جا به جا مطرح میکنیم، یعنی به جا برای حل مشکل دارم میگم یا برای رسیدن به وضعیت مطلوب دارم. یعنی به جای این که ما باید توی فکر این باشیم که مثلا چطور بیایم و نمیدونم چه سری دستورالعمل ها، چه سری قوانین، چه مثلا چیزایی از بالا بذاریم برای اینکه فیلمسازای ما فیلم ملی بسازن، این اتفاق باید برعکسش پیش بیاد. یعنی باید در بازار سینما ما فیلمهایی داشته باشیم و یه شرکت و کمپانی داشته باشیم که اینا دلشون بخواد برای مردم و خودشون فیلم بسازن، خواه ناخواه اون فیلمی که توسط مردم داره تایید میشه، حالا مردم که میگیم فقط یعنی با هر فکری، با هر از هر قشری، از یه مثلا دانشجوی مثلا روشن فکر خاص گرفته تا مثلا فردی که حالا فیلم رو مثلا به دلال دیگه ای نگاه میکنه یا مثلا زیاد قرار نیست که وارد آموزش بشه، این داستانا و ما چه جریان اصلی چه میدونم سینمای تجربه گرا هیچ فرقی در این زمینه برای من نمیکنه، فقط تعداد مخاطبینش فرق میکنه. من فکر میکنم تا وقتی ما یه همچین سینمایی که از دل مردم، از دل انتخاب اقتصادی مردم بیرون نیاد، نتیجهش میشه همین موقعیت ما که دفعه پیشم گفتم انگار سینمای ما بیشتر داره با اصلا یه سینمای ما تبدیل شده به گفتمان گروه های خاص و صاحب حالا امکان حضور در سینما و حاکمیت، یعنی این دوتا برای همدیگه فیلم میسازن، برای همدیگه قانون میذارن، خارج از اصلا وجود مخاطب.
درست.
در حالی که اگر یه همچین فرایندی ما داشتیم، من فکر میکنم که همونجوری که حالا مثال زدیم، مثالی که دفعه پیش زدیم، خواه ناخواه یه همچین ارتباطی بین سینما و مخاطب شکل میگیره و اون وقت در دل اون، در عین اینکه خیلی از انتقادها مطرح میشه که شما اشاره کردید، خیلی از مثلا کم و خواستی ها مطرح میشه، ولی چون در اون چارچوب داره مطرح میشه و در اون گفتمان حالا گسترده داره مطرح میشه، خواه ناخواه در چارچوب ملیت ما قرار میگیره.
امیر قادری عزیز، من میتونم یه لحظه
یعنی آبگوش من در این جمله آخرم بگم،
بسرم
فکر میکنم که حالا نشانه های ملیگره اونجوری که خیلی وقت مسئله ما مطرح میکنن یعنی مثلا آب گوشت و فلان و از این حرفا و مثلا چه میدونم یه بحث چون من درباره استارتاپ یعنی که مثلا سینمای ملی نیست بله. مثلا باید حتما یه کلاه قاجار پیش باشم چه میدونم میفهم
نه خواهش میکنم اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردی اگر موافقی من یه سوال ریز بپرسم و بعد وصلش کنم به همین جمله آخری که بهش پرداختی بین صحبتات میشد در واقع گشت و پیدا کرد ولی اگر موافقی یه تعریف ملیگرایی در سینما رو از نگاه امیر قادری شفاف یه بار بشنویم و بعد بر اون پایه بحثمون رو ادامه بدیم شاید قابل فهم تر باشه
چشم من سعی میکنم اون چیزی که به فکرم میرسه بگم ولی فکر نمیکنم که حالا یه تعریفای اینجوری چند کلمه اصلا کنم بیشتر اینجور مضامین از قالب یه همچین چالش ها و گپ و گفتی چارچوبش مشخص میشه تا اینکه در شنگ کلمه این چیزی که من فکر میکنم سینمای ملی سینماییه که یعنی در دو سطح میشه مطرحش کرد من فکر میکنم برنامه شما هر دو سطح اینا رو داره در نظر گرفته که این بحث رو مطرح کرد یکیش سینمایی که توسط گروه های مختلف مردم یک جامعه یعنی اینجوری بگم سلایق و ویژگی های گروه های مختلف مردم یک جامعه رو نمایندگی کنه و از طرف دیگه سینمایی که یه جور امنیت باعث یه جور تقویت امنیت ملی بشه که من برعکس اون چیزی که معمولا بحث میشه من فکر میکنم ما همیشه تصورمون از امنیت ملی الان خودش خیلی بحث گسترده ایه تصورمون از امنیت ملی معمولا امنیت گروه های خاص جامعه است تا گروه های مختلف مردم و به خاطر همین همیشه سینمای ما در یک موقعیت لرزانی قرار داره و وجه المصالحه گروه های سیاسی گوناگونه و اون مثالهایی که دفعه پیش داریم
بله بله حالا نکته اینه که امیر جان من میخوام وام بگیرم از اون جمله آخری که گفتی که مثلا یه آبگوش سر سفره بذاریم یا نمیدونم یه نماد تاریخی باشه یا مثلا از استارتاپ ها و فناوری ها بگیم سینما ملی نمیشه وام بگیرم من میخوام بگم که حتی اون کسایی که به صورت انتخابی و هدفمند به اسم ملی گرایی میان در سینما فعالیت میکنن اما ملیت براشون مهم نیست بلکه یک گروه مشخص براشون مهمه یا کسایی که دوست دارن ملی گرا باشن ولی بلد نیستن همه اینها از یه جا دارن آسیب میخورن و اون اینکه از اساس نمیدونن پیگیری کردن برخی از مفاهیم اصیلی مثل ملی گرایی که تو هر سینمای هر کشوری وجود داره در دل مدیوم سینما اصلا چه شکلی هست و چون نمیدونن با رفتارهای باسمه‌ای و نشانه‌های خیلی سطحی و اولیه تلاش میکنن که مدیران رو اقناع بکنن بلکه یه بودجه آزاد کنن در عمل ولی ملی گرایانه نیستن حتی اون کسایی که دارن جهتدار فیلم میسازن برای منافع یه گروه خاص
بله دقیقاً حرف شما درسته من یه مثال بزنم یه فیلمی در سینمای آمریکا حدود 20 سال پیش ساخته شد یه کمدی رمانتیک به نام بیخواب در سیاتل
بله
یعنی تام هنگس یه گوشه آمریکاست بعد نمیدونم میگرایه یه گوشه آمریکاست و این عاشق هم دیگه میشه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم الان یه لحظه جیت شدم فکر میکنم بازسازی فیلم حادثه عاشقانه لومکری بشه
بله
مجره که اتفاق میفته اینه که این خب داستان یک زن و یه مردی که عاشق هم دیگه شد در طول فیلم شما این راه دوری هم که بین این دوتا هست شما متوجه میشید که انگار فیلم یه نامه عاشقانه برای کشور سازنده شه یعنی انگار کسی که از غرب آمریکا و اون کسی که از شرق مثلا اون کشور عاشق هم دیگه شدن کم کم داره اون فاصله داره پر میشه انگار که داره یک همبستگی ملی ایجاد میکنه و یک نامه عاشقانه برای کشور خودش میخوام بگم که اینقدر سینمای ملی یک چیز گسترده از این شروع میشه تا مثلا اون فیلم هایی که حالا سینمای کشورهای مختلف میسازن توش مثلا یه گروه نظامی برای رسیدن به یه هدف چیز میده به مثلا منطقه‌ای و با پیروزیش باعث مثلا غرور ملی میشه میخوام بگیم که تمام این شاخه ها رو در بر میگیره ولی همچنان برای من جذابترین شاخه یک سینمای ملی سینماییه که سلیقه ها خواسته ها آرزوها و انگیزه های مختلف یک جامعه رو، مردم یک جامعه رو
در بر بگیر.
و من فکر میکنم که وقتی ما همون بس کلا همیشه داشتیم، من فکر میکنم که وقتی ما وارد چرخه واقعی عرض و توازن میشیم، این اتفاق لاجرم پیش میاد. یعنی هر فرهنگی که من و شما دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، نماینده های خودش رو پیدا میکنه. و بعد وقتی نماینده های خودش رو پیدا کرد، اونها برای گروه هایی که از اون برآمدن برنامه میسازن، فیلم میسازن، و این فیلم ها خواه نخواه چه بخواییم چه نخواییم تبدیل میشن اون دو هدفی رو که تو اون تعریفمون گفتیم سینمای ملی برآورده میکنن. اینجوری به شما بگم که در این شرایط یک فیلم سراسر انتقادی یا مثلا تجربه گرا یا با یک داستان حتی چطوری بهتون بگم کاملا مخالف شاید آرمان های چیز، من یادم میاد اون موقع که یه مثال براتون بگم، اون موقع ها که چیز میشد، اون موقع ها تلویزیون نمیدونم روز مرگ بر آمریکا که بود، الان
13 آبان منظورته، روز دانش آموز.
آره. تلویزیون میخواست چیز بکنه، میخواست فیلمای یه سیاستی داشت، این قضیه مثلا مال فکر کنم 20 سال پیش بود، یه سیاستی داشت که این روزا بیاد فیلمای نشون بده که در انتقاد از آمریکا باشه. و جالبیش اینجا بود که همه این فیلم ها آمریکایی بود، یعنی بیشترین مواضع انتقادی که میتونست برای پخش انتخاب کنه در دل فیلم آمریکا. و من و شما میدونیم که چقدر فیلم آمریکا در چارچوب امنیت ملی جاست. بالا حالا تمام این بحثا رو بذاریم کنار، یه ور دیگه سینمای حالا ملی داره که اون فرق میکنه، اونم در مواقع بحرانه. یعنی سینما در شرایط بحران شاید در یه مواردی دستورالعملش متفاوت بشه. مثلا من یادمه که آلیگارستان که همیشه حالا فیلمش رو عمل دیدید که همیشه از نظر سینمای منتقدانه میسازه ظاهرن، این واسه مثلا زیاد مورد علاقه من هم نیست بجرد دیست فیلمش. وقتی که ماجرای 11 سپتامبر اتفاق افتاد، همه چی رو گذاشت کنار، یعنی اون حالا اون ظاهر داستانو.
آره.
و عرضم به حضورت که اون فیلم نیکولاس کیج چی بود که یک دفعه اصلا کاملا یه فیلم حماسی فلان ساخت درباره قهرمان آمریکا نجات. یا مثلا من یادم میاد اون موقع اسپایدرمن دو سام رایمی رو نگاه میکرد، اصلا یه دفعه داستان رو تعطیل میکرد به خاطر اینکه میخواد حالا برسه به اینکه ما الان بعد. یعنی میخوام بگم که بعد وظیفه سینما تو شرایط بحران یه مقدارم تغییر میکنه نسبت به وقتی که حالا میشه.
امیر جان یه بحث خیلی خوبی رو مطرح کردی، من میخوام فقط برجسته کنم، برای اینکه یکی اینکه گفتی یکی از اون راههایی که میتونه ملی گرایی در سینما رو باعث بشه اینه که ما بتونیم در دل سینمامون بر مبنای نظام عرضه و تقاضایی که گردش مالی ایجاد کنه بتونیم همه طیف‌های فکری و سلیقه‌ای رو نمایندگی بکنیم در سینمامون، و خب این یه نکته خیلی مهمه. اما یه میخوام کمک بگیرم از همون بحثی که خودت مطرح کردی، که ما مثلا توی سینمای امریکا میبینیم که فیلم‌های زیادی ساخته میشه، از اون فیلمی که تام هانکس و مگ رایان درش بازی میکنن تو اشاره میکنی، تا فیلم‌هایی که مثلا الیور استون و امسالهم یا کلینت ایستوود میسازن، میبینیم که قبل از این که از اساس این فیلم‌ها تلاش بکنن که یک مضمونی رو منتقل بکنن یا یک محتوایی رو منتقل بکنن، در رده در واقع در مرحله اول دوم و سوم فیلم‌های جذابی هستند. یعنی چی؟ یعنی که هم فیلمنامه خوبی دارن، هم کارگردانی خوبی دارن، هم بازیگری خوب.
برگردیم به اون بحثی اول ما هم کردیم، ما عرضه. یعنی از اونجا شروع کردیم، همون قضیه سرنا از سر گشاده. مشکل همینجاست. ما مثلا میگیم آقا مشکل سینما ایران فیلمنامه است. این اصلا به نظر من این جمله از اساس غلطه، به خاطر اینکه فیلمنامه که با تصمیم خوب نمیشه، که فیلمنامه رو نویسنده ای میسازه که خودش رو بخشی از اون فرهنگ احساس بکنه، و حتی وقتی میخواد فیلم حالا در مورد بی‌ایمانی هم بسازه، ایمانی به شرایط تولید اون فیلم داشته باشه. این چی میگم؟ یعنی میخوام بگم که
یعنی به جای اینکه باب طبع مدیر بنویسه، تجربه خودش رو بنویسه.
یا بله دقیقا. ببین یعنی میخوام بگم اون سینمایی که شما داری به درستی اشاره میکنی که قبل از همه این چیزا چیز داشته، یعنی کیفیت خوبی داشته، به خاطر این بوده که سازندش در اون شرایط نفس کشیده. یعنی ما نمیتونیم بگیم خب حالا فردا سازمان سینمایی بگه آقا ما فهمیدیم که مثلا ملی‌گرایی تو سینمایی هم کاری که فکر کنم واقعا 20 سال داری میکنه، الان ملی‌گرایی در سینمای ایران کمه، الان عرضم به حضورت که فیلمنامه ها ضعیفه، ما بیایم فیلمساز تربیت کنیم. اصلا فیلمساز تو اون چرخه تربیت
امیر اون فیلم... کسایی که همین الان دارن فیلم های این شکلی میسازن که بر مبنای عقاید خودشون و باورهایی که زیست کردن شرایطی فراهمه که فیلمهایی با مختصات ملی بسازن، همونا که این تجربه ها رو دارن چرا فیلمهاشون لزوما خوب نمیشه؟
این حالا ما الان اسم که بیرینی دلیل نداره که این چالش میشه روی اون مستاقا.
آره.
من میخوام بگم که من راستش در کمال، یعنی بخوام بدبینی رو کنار بذارم، این فردی رو که میگی رو من پیدا نمیم. من یادم میاد یه بار یه سری روزنامه نگار یه بار داشت یه خاطره تعریف کردم، گفتم یه کسی دوستم گفت آقا این پولو بگیر اسمو بگو خاطره رو تعریف نکن چون بیمزه، ولی حالا مجبورم که اینجوری تعریف کنم. خلاص یک گروهی از خبرنگارهای روزنامه دوستان روزنامه نگار یه جناح سیاسی رو یه بار دیدمشون، من بهشون گفتم فلان فیلمساز که پشت شما اینقدر داری سینه میزنی، آیا میدونین که اگه فردا بودجهش رو ندین هم با شما میمونه؟ من فکر میکردم که واقعا اینا حد اقل بر سبیل تعصب حالا یه حمایتی میکنه.
درست.
بعد دیدم خیلی راحت روشن گفتن نه معلوم نیست با ما باشه. میخوام بگم که این شرایطی میگه راستش من الان نمونه های توی امروز سینما ایران که متاسفانه در بدترین شرایطشیم، شاید مثلا 10 سال پیش شما این سوال از من میکردی من چند تا مثال تو ذهنم بود، ولی الان من واقعا فردی رو که بتونم بهت بگم که این واقعا برآمده از یه گروهیه بر اساس اون فکرش در بر اساس اون انگیزش شدش داره الان فیلم میسازه تو سینما ایران، من نمیشه
پیدا نمیکنم.
اگه شما میشنستی بعد برنامه هم چند تسامس کن که
حالا چون زمانمونم تمام شده در حد یک جمله اگر فکر میکنی میتونه جمع در حد یک جمله واقعی
من فکر کنم دیگه حرفا رو زدیم دیگه، من دفعه پیش شکم که دلم مونده بود یه فریق حرفا که
دیگه الان دیگه راحت شدی دیگه.
آره قربونت
فدات بشم امیر قادری عزیز، خیلی متشکرم. سلامت باشی، امیدوارم که به زودی شرایط تراهم بشه نزدیک بتونیم تماشات کنیم و لذت ببریم از معاشرت باهات. تو رو به خدا میسپارم.
سلامت باشی.
متشکرم. قربون شکلت. امیر قادری عزیز معتقد سینما. متشکرم. متشکرم. خدا نگهدار. امیر قادری عزیز به ثانیه های پایانی برنامه مجله سینمایی نمای نقره‌ای نزدیک میشیم. معرفی کنم عزیزانی که زحمت کشیدن برای اینکه ما بتونیم این هفته در خدمت شما باشیم، سرکار خانم سپیده مانیر زحمت ساخت آیتم ها رو کشیدن، مهران آقا گلزاده عزیز صدا بردار محترم که من خیلی اذیتش میکنم زحمت صدا برداری رو کشیدن، هماهنگی و دستیار تهیه مثل همیشه میثم خان کریمی پر انرژی و سر حال، تهیه کنندمون که خیلی معلومه اسماعیل باستانی عزیز و من افتخار میکنم از اینکه باهاش کار میکنم، تشکر ویژه دارم از سدزیای هاشمی، محمد صادقی، محمد صادق لواسانی، سید محمد طباطبایی نژاد و امیر خان قادری و تشکر ویژه از همراهی بشیر جعفرینی های عزیز. من محمد رضا مقدسیان مخلص شما ارادتمند همتون رو به خدا میسپارم تا هفته آینده ساعت 7 روز جمعه به شرط حیات. خدا نگهدار.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشن‌تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. در این دنیا هیچ چیز تازه‌ای وجود ندارد، اما چه بسیار چیزهای قدیمی هست که ما از آنها بی‌خبریم. سلام، بهناز بستاندوست هستم و با هزار توی دیگه در خدمت شما عزیزان. در این برنامه درباره نویسنده‌ای صحبت می‌کنیم که در طول زندگی پر فراز و نشیبش همه به جز عده کمی اونو فقط یه روزنامه‌نگار طنز پرداز و شاعر و منتقد پرکار آمریکایی می‌دونستن که در جنگ‌های داخلی آمریکا دلاوری‌های زیادی کرده، اما وقتی در سن 71 سالگی به مکزیک رفت، ناپدید شد و هرگز باز نگشت، منتقدان به ارزش و اهمیت داستان‌های اون پی بردن و از اون به بعد بود که اونو در گونه ادبیات وحشت یکی از پیشگامان به شمار آوردن. امشب با شما از آمروس بیرس صحبت خواهیم کرد. عزیزان، تا پایان برنامه فرصت دارید که از طریق سامانه پیامکی 301075 با ما در ارتباط باشید. همچنین میتونید از طریق سایت رادیو نمایش به صفحه هزار توی داستان وارد بشید و هم قسمت‌های دیگه برنامه رو اگه موفق به شنیدن نشدین بشنوین و هم در بخش تعامل با برنامه برای ما پیام بذارید. در ضمن برای شنیدن هزار توی داستان میتونید از نرم افزار برنامه ایران صدا هم استفاده کنید. پیشنهادها و نظرهای شما به ما در ساخت بهتر برنامه بسیار راهگشا خواهد بود.
امبروس گوینت بیرس در 24 ژوئن 1842 در کلبه نزدیک نهر هورس کیو در شهرستان میگز از ایالت اوهایو در خانواده تهی‌دست به دنیا آمد. او دهمین فرزند از 13 فرزند خانواده بود. پدرش دوست داشت نام همه فرزندانش با حرف انگلیسی A آغاز شود و نام امبروس هم نصیب او شد. با اینکه پدر و مادرش تنگ دست بودند، اما شیفته ادبیات بودند و عشق به کتاب و نوشتن را به امبروس نیز آموختند. هنگامی که امبروس کودک بود، خانوادهش به شهری در ایالت ایندیانا رفتند و او در آنجا بزرگ شد و بعد به دبیرستانی در شهر وارسا رفت. 15 ساله بود که به میل خودش دبیرستان را رها کرد و به خانه بازگشت و در یک روزنامه محلی که طرفدار لغو بردهداری بود، شاگرد چاپخانه شد و بعد پیش از تعطیلی مدرسه نظامی کنتاکی مدت کوتاهی در آنجا تحصیل کرد. با آغاز جنگ داخلی آمریکا به ارتش نهم پیاده نظام شمالی ها پیوست. او در چند عملیات جنگی شرکت داشت، از جمله در جنگ ریچمونتین که به دلیل بیباکیش در نجات دوست زخمیش از زیر آتش دشمن نامش در روزنامه به چاپ رسید. بیرس در آوریل 1862 در جنگ شایلو حضور داشت و تجربه وحشتناکش در این جنگ الهام بخش او در نوشتن چند داستان کوتاه شد. در آوریل 1863 به درجه ستوان یکمی رسید و به عنوان مهندس نقشه برداری نقشه های از منطقه های جنگی احتمالی تهیه کرد. در بهار 1864 در یکی از نبردها مغزش دچار آسیب شد و همه تابستان را دور از جبهه ها بود. این آسیب مغزی باعث عوارضی شد که تا پایان عمر بیرس را رها نکرد. از جمله قش کردن‌های گاه به گاه و تحریک پذیری. با اینکه در ژانویه 1865 از خدمت در ارتش مرخص شد، ولی در میانه سال 1866 دوباره به ارتش پیوست و همراه گروهی شد تا ایستگاه‌های نظامی را که در سر تا سر دشت بزرگ واقع بودند بازرسی کنند. آنها سفرشان را با اسب و واگن از اوماهای نبراسکا آغاز کردند و در پایان سال به سان فرانسیسکو رسیدند. مدتی بعد او با درجه افتخاری سرگرد از ارتش استعفا داد و در سان فرانسیسکو ماند و سالها آنجا زندگی کرد. بیرس روزنامه نگاری را در همین شهر آغاز کرد و به عنوان نویسنده یا سردبیر با چند روزنامه و نشریه محلی همکاری می کرد و مقاله هایش در این نشریه ها او را به شهرت رساند. بیرس در سال 1871 ازدواج کرد. حاصل ازدواجش دو پسر و یک دختر بود که هر دو پسرش جوانمرد شدند و این روی روحیه بیرس اثر بدی باقی گذاشت. ازدواج او تنها 17 سال دوام داشت و در سال 1888 از همسرش جدا شد. بیرس پس از موفقیت در روزنامه نگاری در سان فرانسیسکو از سال 1872 برای 3 سال در انگلستان زندگی کرد و در آنجا به روزنامه نگاری پرداخت. نخستین کتابش را هم در لندن به سال 1873 با نام شادی اهریمن با نام مستعار به چاپ رساند که مجموعه از مقاله های طنزآمیزش بود. با بازگشت به آمریکا روزنامه نگاری را ادامه داد. یک سالی مدیر یک شرکت معدنی در داکوتا شد، اما با ورشکستگی آن شرکت به سان فرانسیسکو بازگشت و روزنامه نگاری را از سر گرفت. بیرس از سال 1881 تا 1885 سردبیر هفته نامه مصور و فکاهی زنبور بود و در این هفته نامه ستون ثابتی داشت با نام وراجی و افسون بران یک بخش دنبالدار هم می نوشت که تعریف هجوامیز او از واژگان بود که بعدها آنها را جمع‌آوری کرد و در یک کتاب مشهور با نام واژه‌نامه اهریمن به چاپ رساند. در همان زمان به روزنامه سان فرانسیسکو اگزامینر پیوست که صاحب آن ویلیام رندالف هرست تاجر و سیاستمدار آمریکایی بود که بنیانگذار بزرگترین روزنامه‌های زنجیره‌ای آمریکا است. بیرس در این روزنامه که میلیون‌ها خواننده داشت یکی از نخستین سرمقال نویسان و ستون نویسان بود و با کارهایش یکی از برجسته ترین و تأثیر گذارترین روزنامه نگاران غرب آمریکا در زمان خود بود. بیرس تا سال 1909 یعنی 4 سال پیش از ناپدید شدنش با این روزنامه همکاری میکرد. از کارهای مهم و تاریخی بیرس در روزنامه اگزامینر ناکام گذاشتن 2 شرکت یونین پاسیفیک و سانترال پاسیفیک در تصویب لایحه جنجالی در کنگره آمریکا بود. ماجرا این بود که این